دو تا مسئله به ظاهر مجزا از همه که بعد اینا به هم پیوند بخوره، یا دقیق‌تر بخوام بگم من پیوند دارم میدم اینجا. یکی بحث یه کتابیه به اسم برچیدن همه احزاب، نوشته سیمون وی، ترجمه آقای کشانی، غلامعلی کشانی، که ترجمه خیلی خوبی هم هست، از دوستان و انسان‌های شریف به من هم هستن. به خاطر این هم نمیگم، واقعا ترجمه خوبیه، مقدمه خیلی خوبی داره و کتابم یه چیزایی بهش اضافه شده، خودش خیلی حجم کمی داره، یعنی در حد مقاله است اصل کتاب، ولی خب اون چیزایی که اضافه شدن خوب کمک میکنه. یکی این بخش مجزاست، یعنی برچیدن همه احزاب و نظری که سیمون وی مطرح میکنه راجب احزاب. اما این بحث رو فقط راجب احزاب نمیخوام بکنیم، به بحث احزاب میپردازیم که سیمون وی راجبشون چی میگه خیلی خلاصه. اما بعد میبینیم که همین مسئله میشه بستش داد، تعمیمش داد، و خیلی بیشتر از احزاب ایدئولوژی ها به معنای خاصی که اینجا مد نظرمه، ایدئولوژی هایی که سعی دارن خودشون رو گسترش بدن، بست بدن، ایدئولوژی های تمامیت خواه هستن. و خلاصه بخوام بکنم اینجا، شاید مثلا خیلی این واژه ها رو من به کار ببرم، ولی همشون رو میشه به یک معنا یکی کرد و من دارم اینجا یکیش میکنم، بگیم که افکار ایدئولوژی که قالبی، این که یه قالبی درست میکنم من به عنوان یه شخص و نظریات خودم در اون قالب مطرح میشه و در اون قالب میمونم و از اون نمیتونم فراتر برم، حتی نمیتونم اونو گاهی معلق کنم، که از اینجایی که حرف از معلق زدن میشه، حرف از معلق زدن میزنم، وارد یه بحث دیگه میشیم و اون بحثی که برمیگرده به مسئله روان انسان، نمیدونم کنترل انسان، خیشتنداری، عاملیت، معنی ایجنسی، که کتابی هم هست که من از این قسمت دوم که الان گفتم شروع میکنم و بعد وارد بحث سیمون وی میشم. و بعد میبینیم که این دوتا رو که کنار هم بذاریم، حالا مواجه همون چجوری باید باشه با آرا و نظراتمون راجع به مسائل مختلف، به خصوص مسائل اجتماعی سیاسی. ولی خب پایه بحث اون از یه سری پژوهش ها من شروع میکنم، به یه سری پژوهش ها ارجاع میدم، البته به طور خلاصه، یعنی خیلی خیلی کوتاه، که بعد پیوند بین این دوتا رو که میگم، حالا این پیوندی وجود نداره، من دارم پیوند میدم، ببینیم که به کجا میرسه، چه نتیجه ایم شاید ازش گرفت. بحث اول که گفتم برمیگرده به بحث شناخت انسان، مسائل روانشناختی، بحث عاملیت، بحث خویشتنداری. یه کتابی مایکل توماسلو نوشته به عنوان تکامل عاملیت، اگه بخوایم برگردیم اونجا، حالا بریم سری مقاله رو انجام بده، یه مقاله هم هست به عنوان تکامل خویشتنداری، خویشتنداری و ترجمه سلف کنترل در نظر بگیرید. اینجاها به این اشاره شده، یعنی پژوهش های متعددی هم انجام شده که من راجع به اونا میخوام فشرده فقط چند تاشون رو بگم که بگم اصل بحث چیه. و توماسلو به این اشاره میکنه، اولین رگه های پیدایش عاملیت، این که من عاملیت داشته باشم و اون چیزی که حالا به زبان رایج میگیم اراده و یا خویشتنداری، یه جاهایی پدیده ای هستش که میشه اسمش گفت مهار، یا رها کردن یک نظری که ما از قبل داریم، اون قالبی که ما برامون تعیین شده، بتونیم به اون محرکه نبگیم. یعنی شما بتونیم موقتا یه چیزی رو پذیرفتی، از اینجا اگه شروع کنیم شاید بهتر باشه. شما مثلا میل داری، خیلی گرسنه هستی، بعد یه غذای جلوته، بتونی به اون نبگی موقتا، این که بتونی کنار بزنی یه چیزی رو، اینو بذاریم یک نوع خیشتنداری اسمش رو، و این نشان دهنده عاملیت ماست. این مهارت در موجودات مختلف از جمله انسان اون اولین رگه های عاملیته، چیزی که تو کتابش توماسلو با اشاره که به پژوهش های مختلف میکنه میگه خزندگان، مارمولک ها، سوسمار ها، موارد مختلفی که روشون پژوهش شده و در ادامه کتاب اشاره میکنه، نشانه هایی از این عاملیت رو دارن. حالا چه پژوهش هایی شده با ورود به اینها میتونیم بریم جلوتر رو بفهمیم که اصل بحث چیه. اولین بار پیاژه یه آزمایشی انجام داد و یه خوراکی رو مثلا برای کودک ها و جانداران مختلف، این آزمایش بعد هم تکرار شد به صورت های مختلف روی 36 تا گونه صورت، یه خوراکی رو گذاشتن مثلا توی ظرفی، مثلا فرض کنید ظرف شیشه ای، بعد گونه های مختلف که میگم 36 گونه مختلف و انسان کودک مثلا 7-8 ماهه 6 ماهه سن پایین که بره این خوراکی رو برداره. خب این خوراکی رو میبینه یه ظرف شیشه ای هست که حالت استوانه ای هم داره، معروفه به تست سیلند. خب گونه های مختلف میان برن سراغ این، خب میخوره برخورد میکنن مثلا بعضی از اینها به این، وقتی میخوام برن مستقیم سراغ خوراکی برخورد میکنن به شیشه، به یه مانعی که سر راه اونها و اون خوراکی پشتش هست. خب حالا بعضی از این گونه ها توانایی اینو دارن که بگن که خب هدفمون اینه که ما به این برسیم، اینو قبول داریم. یه نظریه ای هم داریم، یه نظری داریم، یه فکری داریم، بعدها میخوام اینو تشبیه کنم به ایدئولوژی ها، یه نظریه داریم که ما اینجا یه قضایی هست و از این مسیر هم میتونیم بهش برسیم. وقتی برخورد میکنن به این شیشه، برخی از اونا هستن که توانایی اینو دارن که بگن نه، خب این راه فعلا من این نظر رو معلق میکنم که مستقیما میتونم به خوراکی برسم، میام از راه دیگه ای، مثلا از سر اون استوانه که در نظر گرفتیم، من از وسطش میخورم به شیشه، برمیگردم میام از طرفی وارد، مثلا دستمو میکنم تو استوانه غذا رو برمیدارم. این یعنی من توانایی اینو دارم که یه نظری که از قبل داشتم و اینو بذارم، حالا یه اصطلاحی هست تو فلسفه میگن اپوخه و اینا، اینا رو به کار نمیبرم، مثلا پیچیده‌اش انتخاب میکنم، فعلا اینو میذارم کنار، میذارم تو پرانتز حداقل، یا یک اصطلاحاً مهار میکنم خودمو، یه ترمز میگیرم، دنده عقب میگیرم، برمیگردم از یه مسیر دیگه این به خوراکی میرسم. اما بعضی از گونه‌ها این امکان ندارن، مثلا پشه، مگس، اینا رو دیدید که مثلا میره توی ظرفی گیر میکنه. من یاد این شعر فریدون مشیری میفتم، یه شعر معروفی داره اگه خونده باشید یا شنیده باشید، پشه در استکان آمد فرود، تا به نوشدان جواب پس مانده بود. که اون پشه اگه دقت کنی، اون مگسه هی خودشو میکوبه به اون شیشه، هی خودشو میکوبه به لیوان، میزنه خودشو به لامپ، میزنه به شیشه، نمیتونه، این قدرت مهار رو نداره که تو یه مغز انسان، حالا واسه کورتکس این بحث تخصصش کاری نداریم، مثلا از اوایل 6 تا 8 ماهگی شکل میگیره که تو خزندگان هم وجود داره، که میتونن این مهار رو بزنن، یعنی اون کار پشه رو انجام نمیده که غیر خودشو بکوبه به این، میتونه اصطلاحا مهار کنه اون خیشتنداریه که گفتیم، اون سلف کنترل، مهار کنه، ترمز بگیره، اون نظری که داره که مستقیما میتونم به خوراکی برسم فعلا بذاره کنار، یه نظر جدیدی وارد کار شده، این که حالا من باید برگردم و از یه مسیر دیگه ای بهش برسم. خب حالا این شکل خیلی ابتدایی که راجبش الان توضیح دادیم، گفتیم یه سری گونه های توانایی رو دارن، یه سری گونه ها انسان هم از 6 تا 8 ماهگی کم کم اینو پیدا میکنه این توانایی رو، اما وقتی خیلی پیچیده میشه موضوعات مختلف، وقتی این قضیه پیچیده تر میشه، ما یه سری نظراتی داریم که باید بتونیم این توانایی مهار رو داشته باشیم، این قدرت مهار رو داشته باشیم، این ترمز گرفتن که خب این یه نظر دارم من، حالا من یه سری پژوهش دیگه هم با یکی دو تا مثال میزنم که باز روشن‌تر بشه، بتونم اینو مهار کنم، یا اصطلاح فعلا بذارمش تو پرانتز، فعلا بذارمش کنار، معلقش کنم، برم سراغ یه مسیر دیگه، این مسیر میتونه خطا باشه، یا اینکه فعلا الان تو این موقعیت این جواب نمیده، یه نظر دیگه جایگزین کنم. اگر اینا رو به تعبیر کنیم مثلا نظریاتی که ما داریم، این نظریات رو میتونیم یه نظریه جایگزین، فعلا تو این موقعیت خاص یه نظریه جایگزین بیاریم جاش، نظریه قبلیمون رو سفت و سخت باش وای نستیم که مستقیم من از این راه به این خوراکی میرسم، میذارم کنار نظریه جدیدی که اینجا مستقیم من از این راه به خوراکی نمیرسم. این هستش، این نظریه قبلی من حتی میتونم نگه دارم که مستقیم من میتونم به خوراکی برسم، ولی یه شرط میاد، یه قید و شرطش اضافه میشه، یه نظریه جدید میسازم به شرط اینکه مانعی بر سر راه من نباشه. وقتی مانع هست من باید از یه مسیر دیگه ای برم. یه کتاب دیگه هم هستش، The Origin of You، خواستگاه های شما. یه 40 سال پژوهش کردن، این دنبال کردن یه سری کودک و تا بزرگسالی، بعد اومدن ببینن که چه چیزی روی زندگی این افراد تأثیر مطلوب یا نامطلوب داره، این چه چیزهایی تأثیر داره روی زندگی افراد. یکی از چیزهایی که اونجا در مورد مثلا تأثیر، اون چیزهایی که تأثیر مطلوب میذاره، همین توانایی مهارت مثلا خیشتنداری هست، یه نگفتن موقتی، کنار گذاشتن موقتی. بازی آزمایش دیگه هم که خیلی معروفه، آزمایش پیاژه است، A not B تست، که اگه خواستید دنبال کنید، این که یه خوراکی رو میذارن جلوی یه بچه زیر لیوان A، دو تا لیوانه، یه لیوان A یه لیوان B، مثلا یه لیوان سیاه یه لیوان سفید، حالا هر ظرفی، مثلا خوراکی رو میذارن زیر لیوان A، جلوش بر میدارن، جلوی خود اون کودک بر میدارن، کودک بین 6 تا 8 ماه بر میدارن و میذارن زیر لیوان مثلا بی، از A بر میدارن جلوش، اول گذاشتن رو A بر میدارن بعد میذارن زیر لیوان B، بعد اون کودک میره سراغ همون لیوان A اول. خب این یه ذره با اون چیزی که فکر میکنیم به نظر عجیب میاد دیگه، چون اون توانایی رو هنوز پیدا نکردن تو 6 تا 8 ماهگی که بتونن اون چیزی که گفتیم موقتا یه مهاری بزنن، کنار بزنن نظریه اولشون رو، برن سراغ نظریه دوم که حالا این از اینجا برداشته شد، گذاشته شد این بر، حالا من باید برم سراغ یه چیز دیگه. حالا یه خلاصه کنیم، چکیده کنیم، اینه که اون چیزی که ما تا این لحظه آموختیم، نظریاتی که داریم و باید بتونیم پاک کنیم، این توانایی، مهارت، اون تفکر نقادانه که ازش حرف میزنیم و این چیزا، همش توی سری حرف و مثلا شعارگونه نیست، اون برمیگرده به سری توانایی ها، از جمله این توانایی که ما بتونیم اون چیزی که، اون نظریه‌ای که داریم راجع به هر چیزی، اگر کار نمیکنه یا اگر دچار اختلال یا هر مشکلی که داره، بتونیم موقتا یا کنار بذاریم یا کلا پاک کنیم اگر کار نمیکنه. باز یه آزمایش دیگه هم که کارمیلوف اسمیت، یه پژوهشگر نسبتا سرشناس هم اصلا انجام داد، این بود که اومد بچه‌های این خیلی بی مهمه، این خیلی روشن‌تر میکنه این بحثو، اومد یه آزمایشی انجام داد که روی بچه‌های 4 ساله و 6 ساله و 8 ساله بود. خب یه سری یه مستطیلی بهشون میداد که با یه مکعب، این مستطیل رو بذارن روی مکعب مثلا به تعادل برسه، وایسه مکعب زیرش باشه، این وسط مستطیل رو اگه بذاری روی مکعب خب وای نیسته، به تعادل برسه، این تر بری اون ورتر بری میفته دیگه، از دیگه اون نقطه وسطش، اون گرانیگاهش باید خب وسطش باشه، اینو پیدا کنی بذاری. خب این نشون، آزمایش که انجام میشد مثلا بعضی موقع ها، خب اول که مستطیل رو میدادن که خب به نسبت 4 ساله تا 8 ساله هرچی بزرگتر میشن راحتتر زودتر اون وسطش رو پیدا میکنن، میتونن اونو تو حالت پایداری مستطیل رو بذارن رو مکعب، این عادی بود. نوع دومی بود که یه طرف رو مثلا روش یه شیعی میذاشتن، یه مکعب هم میذاشتن رو اون مستطیله، یعنی یه طرف سنگین تره، خب باز باید این از وسط بیاد کنارتر تا تعادل برقرار بشه. باز 4 ساله، 6 ساله، 8 ساله اینجوری بود که خب به ترتیب هرچی بزرگتر می شدن بهتر وسطش رو پیدا می کرد. اما یه خلاقیتی که انجام دادن این بود، اون مستطیل رو هیچی دیگه روش نذاشتن، اما از داخل یه سمتش رو سنگین کردن. خب باز، یعنی باز باید یه طرف سنگین تر بود، در ظاهر اینجوری بود که خب وسطشو بذاری باید ساب پایدار وایسته دیگه، ثابت باشه. خب 8 ساله ها این توانایی رو داشتن که خب زودتر این کار انجام بده، اما بین 6 ساله ها و 4 ساله ها توقع بود 6 ساله بهتر بتونه باز دوباره در حالت پایدار نگه داره مستطیل، اما 4 ساله بهتر میتونه این کارو بکنه، زودتر پیدا میکرد اون محلی که به ثبات میرسه، ثابت و متوقف میشه و مستطیل. اینجا خب عجیب بود، چرا 4 ساله بهتر از 6 ساله میتونه اون گرانیگاهو پیدا کنه؟ اون جایی که ما یه مستطیل داریم، این مستطیلی که میخواییم بذاریم روی مکعب باید توالت ثابت وایسه از یه طرف نیفته، چرا 4 سال زودتر از 6 ساله میتونه این محلی که دقیق باید ثابت بشه رو پیدا کنه؟ این بحث مطرح شد که چون اون کودک 6 ساله یه نظریه ای داره، این رو تشخیص میده که باید این وسط جسم این بین قرار بگیره تا توالت پایدار قرار بشه، اما 4 ساله این نظریه رو نداره. چون این نظریه رو نداره همینجوری تست میکنه زودتر پیدا میکنه نسبت به 6 ساله. 6 ساله چرا دیرتر؟ به خاطر اینکه یک نظریه داره، این نظریه داره براش یه جورای مخل شده، براش داره یه مشکل ساز میشه به جای اینکه به کمکش بیاد. اون نظریه چیه؟ این که من مستطیل رو میخوام یه جا ثابت نگه دارم یه مکعب زیرشه. نظریه ای که پیدا کردم اینه، به صورت تجربی من بچه 6 ساله که وسطش رو اگه بذارم باید وایسه، باید اون وسط ها دنبال ثبات بگردم، گرانیگاه باید اون وسط ها باشه. اینو کودک 6 ساله انگار که یه نظریه پیدا کرده، حالا هرچند یه نظریه ابتدایی فیزیکی ساده، ولی 4 ساله اینو نداره وسط باید باشه حتما تا پایدار وایسه. برای همین تست میکنه هر جا که ثبات داشت اونجا نگهش میداره. 6 ساله در اصل یه نظریه اصطلاحاً مزاحم داره، تعبیری که به کار میبرن کارمیل و فسمیت میگفت نظریه مزاحم. یعنی چی؟ یعنی یه نظریه داره، درسته که این نظریه بهتره، به کارش میاد، یاد گرفته که نقطه تعادل اون وسطه، اما اینجا تو این شرایط به کارش نمیاد، مزاحمه. باید این نظریه رو اصطلاحاً مهار بهش بزنه، اینو فعلا بذاره کنار. مثل قبلیه که گفتیم یه استوانه شیشه ای که باید فعلا بذاری کنار که تو مستقیم به خوراکی میرسی چون داری میبینیش، اینو باید بذاری، این یه نظریه است، باید فعلا بذاری کنار. الان از این یه مسیر دیگه، نظریه دوم باید بیاد مثلا، یا یه شرط و قید و بندی اضافه شده. خب اینو 6 ساله نمیتونه چون یه نظریه داره، 4 ساله میتونه چون نظریه ای نداره راجع به این، پس همین بهتر میتونه این کارو بکنه. و یه اصطلاحی به کار میبرن که به کار میبرن که از دوران باستان میاد که رو پاپیروس مینوشتن، پالیمپسست، که اصطلاح اینه، دوران گذشته دوران باستان رو پاپیروس مینوشتن، اونجوری نبود که کاغذ باشه و بنویسن راحت بندازن دور یا نگه دارن، رو پاپیروس می‌نوشتن، بعد مثلا بعد اونو رو هر چی که می‌نوشتن بعد اونو پاک می‌کردن دوباره می‌نوشتن اگه می‌خواستن چیزی بنویسن. و اینا می‌گفتن ذهن انسان اصطلاحاً پالیمپسسته. چرا؟ یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اون پاپیروس می‌مونه که وقتی پاک می‌کردن دوباره روش می‌نوشتن اون چیزای قبلی توش می‌موند. یعنی ما انبوهی از نظریات داریم، نظریات سیاسی، فلسفی، اجتماعی در مورد مسائل ابتدایی روزمره، زیست روزمرمون، مسائل خانوادگیمون، یه سری نظرات داریم، اینا تو ذهن ما هست و کار هم کرده، درست هم کار کرده بعضی جاها، حالا یا اصلا کار نکرده یا بعضی جاها هم درست کار کرده. حالا ما باید توانایی اینو داشته باشیم که اگر این مزاحمت ایجاد کرد بتونیم بذاریمش کنار و بریم سراغ یه چیز دیگه، اون غالب نشه بر ما. اینجا قالب رو دارم به دو معنی هم به کار برم، هم با غیر هم با قاف. قالب نشه بر ما، غلبه نکنه، یعنی همونو بخوایم حفظ کنیم، در هر شرایطی یک نظریه ای رو باید ما حفظ کنیم، هم یه قالبی نباشه که نتونیم از اون بیایم بیرون، یه نظریه که از قبل مونده. این یک توانایی میخواد، یه توانایی بالاتر میخواد، هر چقدر که مسائل پیچیده تری پیش روی ماست. مثلا من مسائل سیاسی مواجهم، یه تفکری دارم، یه ایدئولوژی سیاسی دارم، اگر این یه جایی خطا کرد، بن‌بست خورد، مانعی بر سر راهش بود، من باید توانایی اینو داشته باشم که خب این نظریه اینجا کار نمیکنه، مهار بهش بزنم، مثل اون استوانه‌ای که گفتم، مثل اون مستطیله که گفتم، نظریه دارم که وسطش باید وایسه، حالا وسطش وای نمیسته. خب اصرار بر این که من هی تکرار کنم، از قالب نمیتونم خارج بشم، یعنی من اون توانایی رو به خوبی ندارم، توانایی مهار زدن رو نظریاتو. خب میگم این تو شکل سادهش ما اینا اصلاح میکنیم، مثل اون بچه میایم خب اصلاح میکنیم. این 6 ساله وقتی میشه 8 سالش میتونه این اصلاح کنه که حالا همیشه هم وسط نیست، اینجا یه طرف سنگین تره بیام این برتر قرارش بدم. اما وقتی پیچیده شد، پیچیده تر شد، تو مواردی مثل مسائل میگم دیگه به سیاست و عقاید رسید و نمیدونم باورها رسید و باورها راجع به هر چیزی، سیاست و جامعه و نمیدونم دین و مذهب و هر چیزی، ایدئولوژی های ما وسط کشیده شد، اونا حکم اینو پیدا میکنن، اون ایدئولوژی های مثلا متعصبانه، افراطی، رادیکال، میل به تمامیت خواهی، اون ایدئولوژی هایی که میل به تمامیت خواهی دارن، میل به یک قالب از پیش تعیین شده ای دارن که شما فقط باید توی این قالب باشی، از این قالب هم نباید خارج بشی، اونا مثل این نظریه مزاحم کار میکنن برای ما. مسئله پیچیده تر شده، ما هم توانمون تا یه حدی هست، همه توانایی رو داریم که بتونیم اون مهاره رو بزنیم، اون ترمز رو بگیریم، دنده عقب بگیریم، دوباره بخوایم مسیر دیگه ای رو پیدا کنیم تو مسائل مختلف. ولی هرچی پیچیده تر شد مثل این مسائل، مثل مسائل ایدئولوژی، دیگه این توانایی رو نداریم. حالا سعی میکنیم که هی واقعیت رو سازگار کنیم با نظریه خودمون، هی بخوایم بجنگیم. اون 6 ساله چون یه نظریه مزاحم داشت که وسط باید وایسه، واقعیت رو میخواست تغییر بده، واقعیت تغییر نمیکرد، واقعیت این بود که تو نمیتونی با این نظریه که وسط شی گرانیگاهشه اونجا به ثبات برسی، پایداری برسی، واقعیت تغییر نمیکنه، یه چیز فیزیکیه، تو باید نظریه تو کنار بذاری، نظریه مطابق با واقع پیدا کنی، جایگزین کنی، یا نظریه با اصلاح بیاری جاش. خب حالا بحث از اینجا میخوام، این پس بحث علمی روانشناختیش بود، چرا من این پیوند دادم، از اینجا میخوام برسم به بحث دوم که من بینشون پیوند برقرار کردم، بحث برچیدن همه احزاب که گفتم کتاب سیمون وی هست و پیشنهاد دیدم که بخونیم. سیمون وی یه چیزایی راجع به احزاب داره میگه و منم اینجا میگم، حالا اصطلاح احزابو دارم استفاده میکنم، شما خود به خود این احزابو جاش بذار ایدئولوژی، بذارید ایدئولوژی هایی که گفتم، ایدئولوژی های تمامیت خواه از هر جنسی در هر موردی، چه در مورد عقایدمون، راجع به هر چیزی که باشه. گفتم حالا مثالش چون بحث احزابه، مثلا سیاست، جامعه، هر چیزی. سیمون وی تو این کتاب در اصل، خب از همونجور که عنوان کتاب معلومه، میگه تزش اینه که احزاب یه سری ویژگی دارن، در اصل سه تا ویژگی دارن که اینا آسیب زنندن، ایجاد مشکل میکنن، معضل آفرینن، به خاطر همین باید احزابو کنار گذاشت. اگر به دنبال این هستیم که به دنبال دموکراسی هستیم و به دنبال جمهوریت، اگر از این یعنی جمهوریت به معنی این که، و بعد در ادامه این به دنبال ذیل این عدالت، حقیقت طلبی، منافع عمومی، اگر به دنبال اینها هستیم، دنبال حقیقت هستیم، یعنی حقیقت طلبیم، عدالت طلبیم، دنبال منافع عمومی و همگانی هستیم، احزاب مانع این هستن که ما بتونیم این اهدافو محقق کنیم در جامعه. چرا حالا این احزاب که دارم میگم، هم احزاب، هم این ایدئولوژی های قالبی تمامیت خواه یا گرایش ها و جناح‌های سیاسی مکتبی قالبی که گفتم، به خاطر اینکه اینا سه تا ویژگی دارن نظر سیمون وی. اینو خیلی دارم خلاصه میکنم، البته خود سیمون وی هم همین دستبندی رو داره تو کتابی که داره. میگه سیمون وی میگه که احزاب، حالا شما باز با اسلش ایدئولوژی ها و مکاتب تمامیت خواه هم بذارید، ویژگی اولشون اینه که اعضای خودشون رو میگن، به حرف میگن که دارن تعلیم میدن، آموزش میدن، نمیدونن آگاهی میخوان بدن به اعضای خودشون یا کسایی که میخوان جذب کنن اینا. اصلا به هیچ عنوان اما این کار رو نمی کنن، این دروغه. کاری که این احزاب، باز میگم ایدئولوژی های تمامیت خواه، گرایش های مکتب و مکتب های تمامیت خواه و افراطی و قالبی، که میل به گسترش دارن و اینا، که حالا میگم خودش یکی از گزینه‌هاش گسترشش. اینا به هیچ وجه دنبال این تعلیم و نمیدونم آموزش و نمیدونم آگاهی بخش و اینا نیستن. اینا سعی میکنن افراد رو، اعضای خودشون رو، پیروان خودشون رو شرطی کنن، یعنی بیان کاملا تحت کنترل ایدئولوژی خودشون قرار بدن، نه اینکه مثلا به دنبال حقیقت باشن یا عدالت باشن یا منفعت همگانی. یه استدلال خیلی ساده، یعنی از چکیده بحث سیمون ویو بخوای استدلالشو بگیم که این ادعاشو بخواد توجیه کنه، اینه. خیلی هم متقنه هم به نظر من و ساده برای این ادعا که میگه اینا دنبال حقیقت نیستن، دنبال عدالت نیستن، دنبال منفعت همگانی هم نیستن، اصلا نمیتون، ماهیتشون اجازه نمیده که دنبال اینا باشن. و استدلالش هم ساده است، میگه شما فرض کن یه عضو حزبی، حالا من بهش اضافه میکنم ایدئولوژی تمامیت خواهی، نمیدونم مکتب قالبی خاصی، این بخواد یه عضوی بیاد بگه که میخواد سوگند یاد کنه، بیاد بگه که من هر وقت نیاز به مثلا حل مشکل اجتماعی سیاسی داشتم یا داشتم بررسی میکردم یه مشکل اجتماعی سیاسی رو یا یه موضع‌گیری دارم میکنم، عضویت خودم رو توی گروه سیاسی یا حزب خاص که مثلا حزب ایکس باشه فراموش میکنم، میذارم کنار، فقط دغدغم اینه که به بهترین وجه به عدالت و منافع عمومی خدمت کنم. فرض کنیم که عضو یکی از این اعضای یه حزبی بیاد بگه این من هر موقع تو هر مسئله‌ای با هر مسئله‌ای مواجه شدم تو عرصه سیاست، جامعه و غیره، من کل حزب رو میذارم کنار، کاری به حزب ندارم، برای من عدالت مهمه، منافع عمومی مهمه، میخوام به اینا خدمت کنم. سیمون وی میگه که به احتمال خیلی زیاد تا الان هیچ وقت همچین فردی وجود نداشته، اگرم وجود داشته باشه حذفش میکنن، اصلا عضویتش رو لغو میکنن، میذارنش کنار از اون حزب، عضوش رو میخوان، چون یه حزب وفاداری میخواد، یعنی تو باید بگی من در چارچوب این حزب دارم عمل میکنم. و بعد ادعاهایی که مطرح شد مثل عدالت و منافع عمومی اینا، بگی من حزب من اینا رو به اینا میرسونه، ولی تو نمیتونی بیاد بگی من حزبو میذارم کنار اگه یه جایی در تضاد قرار گرفت با عدالت یا چیز، من در جهت منافع عمومی و عدالت و اینا کار میکنم. نه، تو حزب از تو وفاداری میخواد، وفاداری نه به حقیقت و عدالت و منفعت اون، وفاداری به خودش، ایدئولوژی همینطور وفاداری به خودش میخواد نه به اینها. ادعاش اینه که من در نهایت به اون میرسونم، اما وفاداری به خودش رو میخواد. حالا بعد این ببینیم که ادعای بعدش که وفاداری به خودش، مثلا این ایدئولوژی ها احزاب وفاداری به خودشون، آیا مثلا میتونه تو گام بعدی این باشه که چون ممکنه کسی اینو بگه دیگه، ما رو به این میرسونن که مثلا بعد میرسونن ما رو به عدالت و منافع عمومی. فعلا این که شما نمیتونی بگی من حزبو میذارم کنار اگه در تضاد، من به دنبال عدالت و منافع عمومی هستم، مثلا به دنبال آزادی هستم، اینا رو به تعبیر خودم دارم، مثلا به دنبال این چیزا هستم، به دنبال حقیقت هستم، کاری به حزب ندارم. نه خدافظ شما، شما عضو میگه اصلا اگر هم کسی وجود داره مثلا مخالفاش هم حتی میگن پس تو چرا رفتی عضو این حزب شدی، اگه قرار باشه که دقیقا چیزی ورای این حزب باشه. خب بعد یه بحثی مطرح میکنه که من خیلی نمیخوام چیز کنم، خیلی خلاصه میخوام بگم، و اون اینه که میگه به خاطر همینم این احزاب، یه ایده ای داره سیمون وی که میگه هیجانات و عواطف و اینا در عرصه عمومی خیلی آسیب زننده است و در برابر عقلانیت کار میکنه، اما شکل جمعی که پیدا میکنن اینا همدیگه رو خونسا میکنن، ولی گاهی میتونن خونسا نکنن و فاجعه بیافرین. میگه یعنی از نظرش این بر اساس احساسات و عواطف و هیجانات رفتار کردن این آسیب داره. با اونش با این قسمتش حالا کاری نداره، چون ممکنه یه فرقی نه آسیب داره یا نداره، حالا به مناقشات کاری با اون نداره. اما میگه احزاب به خاطر همین دنبال تولید هیجانات عمومی به نفع حزب هستن، نه به دنبال مثلا عقلانیت و حق طلبی و عدالت و اینا. استدلالش هم ساده بود. و بعد یه این استدلال رو بخوایم با مثال بخوایم یه جوری بگیم که سیمون وی اشاره میکنه، اینجوری بگیم مثلا یکی عضو حزب ایکس، من عضو حزب ایکس هستم یا ایدئولوژی ایکس رو دارم، مکتب نمیدونم قالبی فلان دارم، ایدئولوژی ایکس دارم یا حزب ایکس هم. بعد بگم که خب توی مسئله یک، حالا مثلا سه تا مسئله داریم، سه تا مسئله ای که دعوا هست بر سرش در عرصه سیاست مثلا یا جامعه یا هر چیزی، اعتقادات، هر چیز، سه تا مسئله هست. تو مسئله اول و وقتی میام عقلانی به سنجام اینا، حق با حزب مثلا ایه، تو مسئله دوم حق با حزب بیه، تو مسئله سوم حق با حزب منه، حزب مثلا ایکس، حزب خودم. شما نمیتونید عضو یه حزب پیرو یه ایدئولوژی یه مکتب خاص تمامیت خواه باشی و اینجوری حرف بزنی، همچین ادعایی بکنی یا اینجوری رفتار کنی، بگی که من خب تو مسئله یک حق با ای بود که الان مخالف منه، یعنی با حزب من نیست یا رقیب حزب منه، تو مسئله دو هم باز یه رقیب دیگه‌مون یا یه حزب دیگه، ایدئولوژی رقیبمون یه ایدئولوژی دیگه، اون حق باهاشه، تو مسئله سوم حق با اون ایدئولوژی که من ازش بنده. نه، شما در هر سه مورد یا وانمود کنی یا واقعا به این باور برسی که حق با حزب منه، حق با ایدئولوژی منه، حق با مکتب منه. این اولین ویژگیه که سیمون وی مطرح میکنه در مورد احزاب که نمیتونن پیرو اون حقیقت و اون عدالت و منافع عمومی و اینا باشن و بیشتر به دنبال اینن که مثلا شرطی کنن، آگاهی بخشی و اینا نیست مسئلهشون خودشون. ویژگی دوم که گفتیم که احزاب میان دست به تولید هیجانات میزنن، یا حالا به تعبیر خودم بگم به دنبال منفعت طلبی هستن که با یه روشی به کار میره، که سیمون وی میگه که اینا همیشه تو ابهام و کلیگویی ها هستن، یعنی خط و مشی حزب و یه مرامنامه داره، هیچ وقت میگه هیچ وقت هیچ پژوهشگری نتونسته بیاد مثلا دقیقاً، یعنی دقیق به طور دقیق مشخص کنه که مثلا این حزب، این ایدئولوژی دقیقاً تو هر موردی مثلا مسئلهش چیه، هدفش چیه، روشش چیه، دقیق نیست. همیشه با یه سری از ابهامات مواجهی، با کلیگویی ها، با شعارهای کلی، با این چیزا سر و کار داری. توی یه درس گفتاری که من دارم رو بعضی دوستان بودن یا هستن توش در مورد مغالطات، اونجا راجع به ابهام که بود، من اینو گفتم که نقد کردم گفتم از سیمون وی که یه بحثی که سیمون وی داره اینه که هدف مشخص باید داشته باشه هر ادعایی که میشه مثلا تو عرصه سیاسی، یا ادعای مثلا تو عرصه سیاست داریم من حزب ایکس راجع به این مسئله خاص یه هدف مشخص دارم، در زمان مشخص با روش مشخص هم میخوام به این هدف برسم. از احزاب حالا من بهش اضافه میکنم ایدئولوژی های غالبی و غیره، اینو پیدا نمی کنی. کلی ابهام و حرفای ابطال ناپذیر پیدا میکنی. به خاطر همینه که میبینی گرایش های مختلف، جناح های مختلف در عرصه سیاست، اعتقادات، همه اینا چرا پابرجان، چرا همه اینا خطا هم که کردن باز مثل یه گربه بودن که انگار وقتی ولشون کردی باز با چهار دست و پا اومدن رو زمین، با چون کلیگویی ها، ابهام های یا وجود داره که از نظر سیمون وی همیشه وجود داره و به اینا اجازه میده که اگر اتفاقی و هر اتفاقی که افتاد و خلاف نظر اونها بود، اینا باز خودشون رو با اون سازگار کنن، یعنی نگن که ما خطا میکردیم، باز خودشون در موقعیت حق باشن، حق به جانب باشن، همیشه از هیچ وقت از جایگاه حق به جانب خارج نمیشه یه ایدئولوژی، به این شکلی گفتم یه ایدئولوژی تمامیت خواه، یه حزب به این معنی که سیمون بگو. خب حالا من یه چیزی هم بهش اضافه میکنم، میگم این ابهام، حالا ممکنه کسی بگه که نه یه جایی هم ممکنه مبهم حرف نزنن، مشخص حرف زده باشن، حالا اون بحثو میشه، این مناقشه رو میشه پیش برد که همیشه در ابهام حرف میزنن منم این حرف سیموقعی قابل دفاع میتونم که همیشه پام و کلیگویی و اینا هست. مثلا فرض کنید که جناهای سیاسی با ایدئولوژی های مختلف راجع به ایران که حرف بزنن، مثلا همه در پی سعادت و آبادی ایران و ایرانو میسازیم و متخصصان رو به کار میگیریم و توسعه میدیم و رشد اقتصادی میدیم، اینکه دقیقاً کی، یعنی زمان مشخص، با چه روشی و با چه هدفی این کارو میکنن، نه، نهایتاً اون هدف رو با ابهام مطرحش میکنن. و باز اگرم اینا رو مشخص کنن که نمیکنن، معمولاً این هیچ کدومش مشخص نیست به طور دقیق، اگرم مشخص کنن جای تفسیر بعداً برای خودشون قائلن، حق تفسیر قائلن که اینو تغییرش بدن، نه منظور این نبود این بود، مثل اون گربه. خب پس این ویژگی دومه که همیشه حاله از ابهام و کلیگویی و اینا وجود داره که بشه در مورد هدف همیشه میشه تغییر موضع داد، یا بخشه تغییر موضع نداد، واقعیت رو سازگار با اون ایدئولوژی، با اون خط و مشی که تعریف کردیم نشون داد، جلوه داد. این ویژگی دوم بود. ویژگی سوم که باز به دنبال هم به دنبال همین ابهامه، همین که خودش خیلی مهمه، باز این بحث این سوم شاید مهمترم باشه، اینی که هر حزبی، باز اضافه کنیم ایدئولوژی ها و مکاتب از این جنس، به دنبال رشد بی نهایت قدرت و نفوذش هست. رشد بی نهایت یعنی چی؟ ممکنه رشد بی نهایت که نداریم. یکی این که خب مثلا یه هدفی وقتی یه حزب برای خودش تعریف میکنه، بعد میگه خب من برای اینکه به این برسم نیاز دارم که افراد مثلا اعضای زیادی داشته باشم، پشتیبانی زیادی داشته باشم، پول زیادی داشته باشم، قدرت بیشتری داشته باشم. سیمون وی میگه که شما هیچ وقت پیدا نمیکنی یه حزبی بگی که خب دیگه بسته، من بیش از حد دیگه عضو دارم، از این به بعد نباید عضو بگیرم، عضو نباید بیش از بیشتر از این نباید عضو داشته باشم، بیشتر از این نباید قدرت داشته باشم، بیشتر از این نباید مثلا. میگه حتی اگر یه حزبی توی کشور خودش به قدرت مطلق برسه، باز از اینجا به بعد در عرصه بین المللی در رابطه با ملت‌های دیگه وارد این مناقشه میشه که بیشتر عضوگیری کنه، بیشتر سرمایه بگیره یا بیشتر قدرت سیاسی، حالا نظامی و اینا هم وسط میاد، بیشتر قدرت پیدا کنه. پس این یه هر حزبی دنبال رشد بی نهایته. و این ویژگی با اون ابهامی که گفتیم باعث میشه که اینا همیشه اولا که گفتیم که همیشه دنبال اینا که جذب کنن آدم ها رو، آدم ها هم که باید همیشه در خدمت این حزبه باشن، از این قالبه بیرون نیان، از این قالبه، حالا حزب داریم میگیم، بعد هر چیزی که راجع به حزب دارم میگم و شما بیاری تو ایدئولوژی. خب هیچ موقع پیدا نمی کنی که بگی که بس دیگه، من دیگه بیشتر از این نمیخوام، کافیه برام، حالا مثلا پول کافیه، چیز سرمایه کافی دارم، نمیدونم قدرت کافی دارم. نه، به خاطر همین همیشه به سمت یک نوع تمامیت خواهی میل میکنن و اون هدف گنگ یه اتفاق دیگه هم رقم میزنه. و اون آخرین نکته که میخوام بگم، بعد شاید از خود کتاب یه چند سطری رو بخونم و یه نقطه بذارم، و اون هدفی که داریم تعیین میکنیم، این که باعث میشه که جای، چون اون هدف مبهمه، این هم که به دنبال رشد بی نهایته، این سرانجامش چی میشه؟ از نظر سیمون وی سرانجام این میشه که جای هدف وسیله تغییر میکنه. یعنی همون جمله معروفی که همه همون باش آشناییم، هدف وسیله رو توجیه میکنه. این ما یه هدفی داریم، این مبهمه، حالا میخوام بریم سراغ وسایل، چون اون هدف مبهمه من میتونم هر جوری تفسیرش کنم در هر شرایطی که هر وسیله‌ای که میخوام رو به کار بگیرم، حتی اگه جنایت باشه، پشتوار باشه، هر چی رو به کار بگیرم، هر ابزاری رو به کار بگیرم برای اینکه میخوام به اون هدف برسم. چون اون ابهامه هم ابهامه بنی اجازه رو میده، همین که به دنبال رشد بی‌نهایت میگرده هر حزبی، هیچ وقت متوقف نمیشه. چون به محض اینکه یه حزبی یه ایدئولوژی هدفش رو تعیین میکنه، مثلا میاد میگه عدالت هدف منه، که نیست طبق این سه ویژگی که داره، هم حزب همون ایدئولوژی های تمامیت خواه و ایدئولوژی هایی که به دنبال گسترده کردن خودشون هستن، خب یه هدفی تعیین میکنه، بعد میاد میگه که خب حالا من برای اینکه به این هدف برسم نیاز دارم که قدرت داشته باشم، نفوذ داشته باشم، و اینم یه خیلی بدیهیه دیگه. خب حالا که نیاز به این دارم میرم سراغ وسیله، حالا بحث وسیله پیدا وسط میاد دیگه، حالا به خاطر اون هدف هر وسیله اینجا توجیه میشه، چون اصلا اون هدفه که این وسیله که من قدرت نیاز دارم، ثروت نیاز دارم، حالا هر چیزی که مثالاشو حالا شاید از چند سطر از کتاب میگم بخونم، این که هر وسیله توجیه میشه برای اینکه من به دنبال رشد بی‌نهایتم. هیچ وقت هیچ ازدی دیده نشده که گفتم اونجوری که تعداد ارزش به بسته تموم شد دیگه نمیخواد. خب حالا من این دوتا رو، پیوندی که بین این دوتا گفتم برقرار هست، نکته اولی که گفتیم و نکته دوم، در مورد احزاب به این شکلی که اینجا مطرح شد و گفتم به جاش بذاریم ایدئولوژی های تمامیت خواه یا مکاتب قالبی یا جناح‌های سیاسی مکتبی قالبی که تمامیت خواه هستن، میل به گسترش دارن، گسترش خودشون، در مورد این ایدئولوژی، وقتی میگم ایدئولوژی دیگه به این معناست، چون ایدئولوژی معنی عام داره که همه ایدئولوژی دارن، یه معنی خاص داره که ایدئولوژی خاصی رو میگم، اینجا معنی خاصی دارم به کارش میبرم و این خود من هم ایدئولوژی دارم بذارم جاها. خب این ایدئولوژی و این احزاب کارشون چیه؟ یا به تعبیر سیمون وی احزاب، به تعبیر من که حالا وسیع‌تر دارم این بحثو دنبال می‌کنم، یعنی از نظر من در مورد ایدئولوژی های این چنینی میشه خیلی بیشتر مصداق داره اون حرفای سیمون وی تا حتی خود احزاب. در مورد احزاب هم فکر میکنم و در مورد ایدئولوژی ها خیلی بیشتر مصداق داره. این نکته هم آخرش بگم که این احزابی که داره میگه سیمون وی، منظورش این نیستش که احزاب باید کنار زد رفت سراغ یه حزب یا یک نگرش یا یک جناح سیاسی، احزاب باید کنار برن که تازه، یعنی فرض نکنیم مثلا یکی بگه خب پس این که میشه همین چیزی که ما تو ایران هم باش مواجهیم، میگه حزب نداریم عملا یا حزب واقعی که بتونه تأثیر گذار باشه نداریم دیگه، پس سیمون وی مثلا از همچی وضعی، نه اون میگه که اتفاقا مشکلش همینه، این همچین وضعیتی نداشتن احزاب نیست با تعبیر سیمون وی، داشتن یک حزب، یعنی تک حزبیه، یعنی این طبق نظر سیمون وی که فاجعه بارتر از داشتن احزابه. تازه اون میگه احزاب هم داشته باشی مشکلاتو داری، باید سازوکاری داشته باشی که اینجوری نباشه که یه سری آدم خاص فقط مثلا در موقعیت خاص عمل کنن، نه یک نوع مستقل اندیشیدن باید وجود داشته باشه در بین عموم، که حالا اونو آخر میگم، یعنی الان میخوام بهش برسم. خب حالا این پیوندی که برقراره بین این دوتا، دقت کنیم اینو که بین اون بحث اولام که بهش اشاره کردم که یک نوع مهاره کنار گذاشتن نظریات مزاحمه، دقیقا همینجا در مورد ایدئولوژی ها هم کارکردش همین شکلیه، یعنی ایدئولوژی ها میان همون کار رو با ما میکنن که قسمت اول گفت با اون بچه 6 ساله میکنن، که به عنوان یک نظریه مزاحم اجازه نمیدن که نظریه جایگزین بیاد، یا موقتا کنار بذاریم و نظریه‌ای که بهتر داره کار میکنه رو به کار بگیریم. شبیه اون آدمه هستن که نمیتونه تو مسئله یک بگه حق با حزب A یا ایدئولوژی A یا جهانبینی A، تو مسئله دو حق با B، مسئله سه حق با اون چیزیه که من تا الان بهش باور دارم، این اجازه رو نمیده. من باید بچسبم مثلا بین A و B و X که خب حزب من بود یا ایدئولوژی من بود یا جهانبینی من بود، من میچسبم به این X، تو همه مسائل حق با منه. مثل اون نظریه مزاحم این همیشه هست، اجازه این پیدا، من این اجازه رو پیدا نمی‌کنم، مثل اون 6 ساله باز تکرار می‌کنم، نمی‌تونم بذارمش کنار، موقتا بذارمش کنار، که اینجا شاید داره اشتباه می‌کنه، این شاید سازگار با عدالت نیست، این شاید ساز، این فکر من شاید سازگار با منافع عمومی نیست، شاید تا این لحظه من فکر کردم منافع عمومی، عدالت، حقیقت طلبی با این اندیشه منه، ولی الان توی این لحظه اگر دیدم تو واقعیت کار نمی‌کنه، باید بذارمش کنار، اصلاحش کنم یا نظریه‌ای بیارم که تکمیلش کنه. و این کاریه که تو اغلب موارد کسایی که تو در اغلب موارد انسان ها نمی کنن در مسائل پیچیده اینجوری، در مورد ایدئولوژی ها، ایدئولوژی های تمامیت ها و افراطی هیچ وقت این کار رو نمی کنن، یعنی دقیقا دوچار اون مشکلی هستن که نظریه مزاحم دارن، یه نظریه گرفته دستش و با اون میخواد تمام واقعیت رو توضیح بده، حتی اگر واقعیت مثل اون مستطیلی باشه که یه سمتش سنگین تر بود و بچه 6 ساله نمیتونست اینو پایدارش کنه. حتی اگه واقعیت شبیه اون ظرف شیشه‌ای باشه که این مگسه ای بهش میخوره، پشه ای بهش میخوره، و اون افرادی که از ایدئولوژی های این چنینی پیروی میکنن به شکل قالبی افراطی یا هر نوعی، نه فقط اونا، البته این تو ذهنم نه فقط تندروها مد نظرم نیست، حتی کسایی که گرایش هایی دارن که به ظاهر مثلا تندرو هم نیستن، حرف از مثلا عدالت و آزادی اینجور چیزا هم ممکنه بزنن، اونا هم دچار همچین مشکلی هستن یا میتونن بشن حداقل بالقوه. اونا دقیقا شبیه اون پشه عمل میکنن که این نظریه باید درست باشه، حتی اگه من دارم میخورم تو شیشه، من باید از همین مسیر مستقیم برسم به خوراکی، هر چقدر میخواد بهش نمیرسه، میخوره به شیشه، تغییر خط و مش نمیزنه، یه توقفی، یه مهاری به خودش نمیزنه که اینجا توی یه لحظه من ترمز کنم، خب اینجا من باید دنده عقب بگیرم از یه مسیر دیگه بیام. اینکه همیشه مستقیم به خوراکی برسم نظریه ایه که یه جایی کار میکنه، یه چیز تکمیلی باید بهش اضافه کنم الان، یا کلا کنارش بذارم، یا اینکه یه جایی باید کلا کنارش بذارم، یه جایی ببینم نه مثلا من ایدئولوژی ایکس رو دارم، میبینم که با عدالت سازگار نیست، با منافع عمومی سازگار نیست، واقعیت داره اینو به من نشون میده، مثل اون ظرف شیشه‌ای سرم داره میخوره به این ظرف شیشه‌ای. من همیشه میگم سرسپردگان، من یه مقاله‌ای داشتم که عاقبت سرسپردگی سرخوردگیه، این سرسپردگان ایدئولوژی های افراطی در نهایت دچار سرخوردگی میشن، سرخوردگی هم حالا اینو گفتم چند بار تکراریه تو بحثه دیگه، سرخوردگی هم به معنای سر خورده به سنگ واقعیته. اینجا حالا سنگ واقعیت شبیه اون شیشه ای هست که سر اون پشه داره میخوره بهش. حالا صاحبان این یا پیروان ایدئولوژی های تمامیت خواهد دقیقا مشابه همی عمل میکنن، اون نظریه رو دارن که مستقیم ما به خوراکی میرسیم، مثلا یه نظریه دارن که از این را به عدالت میخوایم برسیم یا به منافع عمومی، در اینه میره و سرش میخوره به شیشه، اونجا توانایی رو نداره که این نظریه مزاحمه، این اشتباهه، این خطاست، اون نظریه که من دارم ازش پیروی میکنم یا سرسپردش هستم، حالا سرم خورد به سنگ واقعیت، واقعیت داره نشون میده که این نیست، یا باید نظریه مزاحم بذارم کنار، یا اصلاحش کنم، یا تکمیلش کنم، نظریه دومی باید بیاد وسط، من ترمز کنم، دنده عقب بگیرم، از مسیر دیگه ای برم. اما مثل اون توانایی که در بچه 8 ساله کم کم پدید میومد که تشخیص میداد که بله این که وسط جسم باید باشه، یا اون توانایی که حتی خزندگان دارن که برخورد با شیشه بود میان از مسیر دیگه ای میرن و کودک انسان هم پیدا میکنه، تو تقریبا 6 تا 8 ماهگی پیدا میکنه، اون توانایی رو در مسائل پیچیده تر ما، اینجا جایی نگم صاحبان ایده خودم رو جدا کنم، نه، ما تو مسائل پیچیده تر گاهی نداریم، این توانایی رو نداریم که مهار کنیم، ترمز کنیم، بگیم این نظریه همون میتونه خطا باشه، سفت و سخت نباید چسبید بهش، برگردیم و از راه دیگه بیاییم. نه، مثل این چیزی که سیمون وی در مورد احزاب میگه، ما درون این قالب حذف میشیم، گیر میکنیم، نمیتونیم بگیم تو این مسئله حق با اونه، تو اون مسئله حق با ما نیست، نه، تو همه مسائل حق با ماست. پس اون چیزی که راجع به احزاب میگفت و راجع به ایدئولوژی ها بگیم که سه گزینه بود، سه ویژگی بود، که ویژگی اولش این بود که دنبال شرطی سازی هستن، نه دنبال این که افراد حقیقت طلب و عدالت طلب و به سود منافع عمومی بخوان حرکت عمل کنن، نه، به سود منفعت اون حزب. استدلال سازش هم گفتیم که هیچ وقت این عضو یه حزب نمیتونه بگه که من سوگند یاد میکنم که مثلا در راه عدالت و منفعت عمومی باشم و این هر جا که در تضاد با حزب بود من حزبمو میذارم کنار، میگه اصلا چرا عضو حزب شدی، برو شخصی کار تو، اجازه این استقلال فکری رو نمیده، یک، این ایدئولوژی ها این کار اجازه این کار رو نمیدن. و مثال دومش هم بود که گفتم، ویژگی دومش این بود که به دنبال اون منفعت طلبیه و در حاله از ابهام حرف میزنه، یعنی اهدافش، خط و مشیش، اینا همه مبهمه، یه سری کلیگویی ها داره و اینا هیچ کدومش ابطال پذیر نیست، با مثلا زمان مشخص، روش مشخص، هدفش رو مشخص نمیکنه، تازه اگه هدفش هم مشخص باشه. و بعد سومی این که به دنبال رشد بی نهایتن، به دنبال قدرت و نفوذ بی نهایتن، هرچی بیشتر بی نهایت که میگیم حالا دیگه به شکل تمامیت خواهی دیگه، هرچی به قدرتش و نفوذشون اضافه بشه بازم کافی نیست، هیچ وقت کافی نیست برای ایدئولوژی های این چنینی، برای احزاب، برای مکاتب این شکلی هیچ وقت کافی نیست، همیشه باید بیشتر از این باشه، قدرت باید بیشتر باشه، نفوذ باید از این که هست بیشتر باشه، ثروت باید از این که هست بیشتر باشه، هیچ وقت هیچ چیز کافی نیست. و بعد اینا همه به چی ختم میشه؟ به این ختم میشه که اون آرمان ها، مثلا آرمان های اخلاقی مثل عدالت طلبی، حقیقت طلبی، نمیدونم خودمون خیلی چیزا میشه بهش اضافه کنیم، در بخوام خلاصه بگیم منافع عمومی، اینا دیگه میره کنار، یه چیزی بالاتر از اون میاد و اون وسیله است. یعنی همه اینا میره کنار، وسیله میاد مهم، جای هدف رو میگیره. و چرا؟ چون اون هدف مبهمه، ما هم یه وسیله میخوایم که به اون برسیم و دنبال رشد بی نهایت هم که هستیم، خب هر وسیله‌ای هم توجیه میشه، هر کاری هم بکنیم نمیتونیم بگیم نارواست این کار. چرا؟ چون یه هدفی تعیین کردیم، اونم انقدر مبهمه که هر کاری بکنیم میگیم در خدمت اونه. مثلا میگیم به دنبال عدالتیم، به دنبال آزادیم، حالا با هر وسیله‌ای که شد. خب اون خیلی مبهمه، اون آزادیه میتونه مبهم باشه، دقیقا مشخص نباشه، روشمون چیه، در چه زمانی میخوایم به اون برسیم، هدف اون دقیقا از وقتی میگیم آزادی یا عدالت یا منافع عمومی، سیموفه خیلی هم تاکید داره اون منافع عمومی و همگانی، وقتی از این چیزا حرف میزنیم یا از حقیقت طلبی حرف میزنیم، همون منافع رو در نظر بگیرید. خب این خیلی قابل تفسیره دیگه، مبهمه. چون قابل تفسیره، من میتونم ابزارهای مختلف رو به کار بگیرم و بگم اون آرمان نهاییه که من اجازه میدم این وسیله رو به کار بگیرم. و این چیزیه که خب ما دیدیم دیگه، نیاز به توضیح زیادی نداره اینکه هدف وسیله رو توجیه کنه و اون هدف هم یه چیز مبهمی باشه که واقعیت اصلا انگار نداره. که حالا من بیشتر از این مفصل نمیخوام این بحث رو طولانی نمیخواستم بشه، میخواستم خیلی خلاصه باشه. همینجا هم نقطه میذارم.